شيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوافق حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا لا منتهى له إلا رضاه ولا ثواب لقائله إلا الجنة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم ومدعي شؤونهم ومراتبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، نفس اماره خودم را اولا، و شما برادران و خواهران را ثانیا وصیت می کنم و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی. هرگاه به این فکر می افتیم که چقدر بدن ما در مقابل حرارت آتش، گرمای آفتاب، حتی غذای داغ تأثیر پذیر و ضعیف هست، به این فکر بیفتیم که در مقابل حرارت آتش جهنم سپری جز تقوا نیست و مانعی و لباسی و حفاظت کنندهی جز تقوا وجود ندارد. از خدا بخواهیم و در عمل هم بکوشیم که در مقابل آن نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، خداوند متعال به ما لباس تقوا را که سپر ما در مقابل آتش جهنم است عنایت بفرماید. در توصیف تقوا امام متقین، امیر مؤمنین، در درس هفتگی ما می‌فرماید: میتتن شهوته. انسان با تقوا یکی از خصوصیتهاش اینه که شهوات او مرده است. معنای این جمله کوتاه چیه؟ برادران بزرگوار، خواهران گرامی، همیشه در درون جان من و جان شما یک دعوای همیشگی تاریخی همزاد با من و شما از اول تاریخ انسان تا نهایت زندگی انسان وجود داشته و دارد و خواهد داشت. اون دعوای همیشگی دعوای میان عقل ما و شهوت ماست. گروهی هستند در این دعوا کار رو یکسره کردن، زمام امر را به دست شهوت دادن، عقلشون و نیروی فطرت و نور فطرتشون در مملکت وجودشون شکست خورده است، اسیر به زنجیر کشیده شده، کاری نیست. شهوت است که جولان می‌دهد، میل است و هوس است که حکمرانی می‌کند. اینها یک دسته. دسته دوم دقیقا مقابل اینها، عقل در مملکت وجودشون حاکم هست. شهوت و تمایلات نفسانی هستن اما اسیر عقلن، مهار شده توسط عقلن، زنجیر شده توسط عقلن. میان این دو هم ماها بنده و امثال بنده هستیم. گاهی عقل حاکم، گاهی شهوت حاکم. گاهی عقل شکست خورده، گاهی شهوت شکست خورده. این جنگ مدام ادامه دارد. خب تکلیف این جنگ چیه؟ این رو دقت کنید به این روایت فوق العاده زیبا و آموزنده و عمیق. ظاهراً محمد ابن سنان هست، خدمت امام صادق میرسد، عرض میکنه به امام صادق، میگه آقا فرشته ها بالاترن یا انسان ها؟ الملائکه تو افضل ام بنو آدم؟ امام صادق عوض این که خودشون جواب بدن، روایتی رو از جدشون امیر المؤمنین نقل میکنن. میفرماید قال امیر المؤمنین علیه السلام: ان الله رکب الملائکه عقلا بلا شهوه. خداوند متعال فرشته ها رو آفرید از عقل محض، شهوت در اونها نیست. و رکب الحیوان یا اول بهائم و رکب فی البهائم شهوتن بلا عقل. خدا در چارپایان و حیوانات شهوت قرار داد، در آنها عقل نیست. حیوان دنبال غرایزش هست، به هر چه میخواهد بخورد بنوشد، شهوترانیش هم در حضور عموم باشه، در کوچه و خیابان باشه، به هر شیوهی باشه، ارزش برای او مطرح نیست. و رکب فی الانسان عقلا و شهوتا. در وجود من و شمای انسان خدا هم عقل رو گذاشت هم شهوت رو گذاشت. فمن غلب عقله شهوته فهو افضل من الملائکه. اگر در این جنگ عقل ما شهوت ما رو شکست داد، مقام انسان برتر از فرشته می شود، فرشته میشه خادم انسان. فسجد الملائکه كلهم اجمعون. و من غلب شهوته عقله. اما اگر شهوت ما بر عقلمون پیروز شد، فهو شر من البهائم، این انسان از چارپا هم پستره. چرا؟ چون چارپا عقل نداشت که این مسیر رو بره، اما انسانی که عقل دارد و به مسیر بهائم می رود شر از بهائم هست. یک استادی داشتیم در قم رضوان الله تعالی علیه آیت الله ستوده، می فرمود کدوم آیه است که حیوانات تعبیریشون چارپاها ازش خوششون میاد، خنده می کنن از اون. بعد این آیه رو می خون خدمت شما عرض شود، کل انعام بل اضل سبیلا. میگه این حیوان، این انسانهای غافل، اولائک کل انعام، خدا میگه اینا مثل چارپایان. بعد میگه نه، چارپاها هم از اینا بهترن. ایشون میفرمود حیوانات خنده میکنن، خوشحال میشن، میگن خب الحمدلله ما یک درجه از انسان، از بعضی از انسانها بالا آمدیم. حالا در این تعبیر المؤمن میفرماید انسان بزرگوار، مادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، گوینده انسان با تقویتون شهوتو، شهواتش رو از سیر عقلش هم، شهواتش رو با نور عقل میرنده، تابع عقل قرار داده، شهواتش در وجودش حاکمیت ندارن. توضیح لازم نیست، نمیخوام معطلتون کنم، که این شهوات و لذتها رو همه استفاده می کنن. اما شهوت در وجود انسان متقی حاکم نیست. حاکم عقله، حاکم خداست، حاکم ارزش هاست. خدایا به اولیاءت، به خود این گوینده این سخن امیر المؤمنین سوگندت می دهیم، به همه ما توفیق غلبه بر شهواتمون عنایت بفرما. خدایا ما را اسیر شهواتمون قرار مده، توفیق بندگی چنان که تو میپسندی به گوینده و شنونده بیش از پیش عنایت بفرما. در ادامه بحث مستمر خودمون، در بحث نماز و نمازگزار در جامعه نمونه اسلامی، در هفته گذشته به محضرتون عرض کردیم بعضی از نمازها به صورت ویژه و خاص به اونها توجه شده. یکی نماز جماعت بود که هفته گذشته عرض کردم، و این روایت رو براتون نقل کردم که یادآوری میکنم برادرها، خواهرها، برای عمل بشنوید، دقت کنید. آقا و مولای ما رسول اکرم به عزیزترین افرادش یعنی علی و فاطمه فرمود اگر تمام شب را به عبادت بیدار باشی ولی نماز صبحت رو به جماعت نخوانی، اون چه که از دست داده ای قابل مقایسه با اون چه که از دست به دست آورده ای نیست. برنامه ریزی کنید برای حضور در نمازهای جماعت. با حضور آقازاده ها و دختر خانم هاتون در نمازهای جماعت حسرت خواهیم خورد. یوم الحسره، اون روزی که نگاه کنیم ببینیم ما میتونستیم از این فضاها و از این نعمتها بهرمند بشیم و کوتاهی کرد. اما دومین نمازی که در روایات ما به صورت ویژه با اون برخورد شده و صحبت شده و بیان شده نماز جمعه است. نماز جمعه نمایش قدرت اسلامه. به تعبیر امروز مناوره یا مانور مسلمان هاست. دقت کنید، به شما عرض کردم روز یک شنبهی بود پیغمبر مبعوث شدن، روز دوشنبه نماز واجب شد. پیامبر همون نماز اول رو هم به جماعت خوند. اما تا در مکه بود 13 سال نماز جمعه نخوند. چرا؟ چون نماز جمعه نمایش قدرت اسلامه. اون روزی که اونها در یک جامعه تحت فشار بودن با چند نفر معدود این عزت و عظمت آشکار نمی شود. لذا در مکه نماز جماعت بود ولی نماز جمعه نبود. اولین نماز جمعه را اسعد بن زراره در مدینه خونده. اولین نماز جمعه را پیغمبر نخونده. اولین نماز جمعه اسعد بن زراره در مدینه خوند قبل از آمدن پیغمبر به مدینه. پیغمبر اکرم تو مسیر بودن، آمدن وارد قبا شدن. روز جمعه ای از مسجد قبا راه افتادن. انشاءالله خدا قسمت کنه یه وقتی مدینه با هم باشیم این اماکن رو که متاسفانه به دست تعصب و جهالت بعضی ها تخریب شده، بعضی از اونها و آثارش از بین رفته، براتون معرفی کنم. حضرت از مسجد قبا، در مسجد قبا بنده یک مقاله تحقیقی راجع به مسجد قبا نوشتم، 13-14 اثر تاریخی بوده که اینها از بین رفته. خود مسجد هست اما اون 13-14 اثر که یکیش چاهی بود که رسول اکرم از اون وضو گرفتن و مریض ها از اون آب میخوردن و شفا میگرفتن، به روایت بسیار فراوان شیعه و سنی. بئر الخاتم که خیلی خاطره داره، بگذاریم. حضرت از قبا حرکت کردند، آمدند به طرف مدینه. بین راه مسلمان‌ها به محضر حضرت مشرف می‌شدند. خیلی شلوغ بوده معلوم میشه، چون از قبا تا مدینه خیلی راه نیست. اما پیغمبر صبح که از قبا راه افتادند تا نزدیک ظهر رسیدند به قبیله بنی سالم. اذان شد، حضرت فرمود نماز میخونیم، نماز جمعه میخوانیم. اولین نماز جمعه را در محل مسجدی خوندند که امروز اون مسجد هست و به نام مسجد جمعه شناخته می شود، نزدیک مسجد قباست. بسیاری از حاجی ها از کنارش رد می شند و متاسفانه تابلوی معرفی نشانهی که بدونن پیامبرشون اینجا اولین نماز جمعه رو خونده وجود نداره، نمی شناسن و می فهم و می گذارن. اولین نماز جمعه رو حضرت اونجا خوندن. چند نفر حاضر بودن در اون نماز؟ در یک روایت وارد شده 40 نفر نمازگزاران با پیامبر بودن. این اولین نماز. نماز جمعه در زمان حضور پیامبر و حضور امام معصوم به فتوای همه علمای شیعه واجب تعیینی است. اذان ظهر که گفته شد خرید و فروش روز جمعه حرامه، مسافرت جایز نیست، باید نماز جمعه بخونن، واجب تعیینی است در زمان حضور معصوم. خیلی شدید و غلیظ بیان شده. یک سوره جمعه داریم که به مناسبت نماز جمعه. در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام، یعنی در این زمان امتحان سنگین بنده و شما، نماز جمعه به فتوای اکثریت تقریبا همه مراجع فعلی ما، نماز جمعه واجب تخییری است. فتاوایی رو که من الان تو ذهنم هست، امام امت رضوان الله تعالی علیه مقام معظم رهبری آیت الله، آیات عظام سیستانی، مکارم، وحید، نوری، اینها همه، زنجانی، اینها نماز جمعه رو واجب تخییری میدونن، یعنی واجبه ولی شما مخیر هستی یا ظهر رو بخونی یا جمعه رو بخونی. هر کدام رو بخونی هر اون واجبه، نیتش نیت واجب هست. و اگر ظهر رو خوندی نماز جمعه نمیخواد، و اگر جمعه رو خوندی دیگه نماز ظهر لازم نیست. روایتی از رسول اکرم هست راجع به نماز جمعه، من خیلی نمیخوام طولانی صحبت کنم، اما این روایت شنیدنی است. حضرت رسول اکرم فرمود ان الله تبارک و تعالی، روایت توی وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی از جوامع روایی بزرگ شیعه، ان الله تبارک و تعالی فرض علیکم الجمعه فمن ترکها فی حیاتی او بعد موتی استخفافا بها او جحودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارک له فی امره الا ولا صلاة له الا ولا زکات له الا ولا حج له الا ولا صوم له الا ولا بر له حتى يتو. این روایت سنگین. فرمود خداوند متعال نماز جمعه رو بر شما واجب کرد. هر کس این نماز رو ترک کنه، خیلی روایت دقیقه، کلام معصوم همش دقیقه، یه وقت مریض نمیتونه بیاد عیب نداره، یه وقت مسافر نمیتونه بیاد عیب نداره، یه وقت مشکلی داره نمیتونه بیاد عیب نداره، اما میفرماید اگر ترکش کرد چه در زمان حیات من چه بعد از مرگ من، استخفافن به ها، از روی خفیف شمردن و سبک شمردن، بیکاری ولش کن، حالا کار دارم، الان مسابقه از میخوام مسابقه را تماشا کنم، الان چنین از این کارهای معمولی استخفافن لها او جحودن لها، یا انکار کنه نه چنین چیزی واجب نیست، چنین چیزی. فرمود فلا جمع الله شمله، خدا او را پریشان کند، کارش رو به راه نشه. ولا بارک له فی امره، خدا برکت به کارش نده. من گاهی فکر میکنم بعضی از این مصیبت‌های کشورهای اسلامی و جوامع اسلامی اینه که این فریضه اسلامی بی اهمیت در نظرش. بعد فرمود الا آگاه باشید لا صلات له، این آدم نمازش درست نیست، زکاتش درست نیست، حجش درست نیست، روزهش درست نیست، بر و نیکوکاری او درست نیست، مگر اینکه بیاد و توبه کنه. قدر مسلم این روایت زمان حضور معصومه که واجب تعیینی است. یعنی در زمان حضور معصوم اگر کسی خدای نکرده ترک کنه قطعا این روایت شاملش میشه، اما در زمان غیبت عرض کردم واجب تخییری است. میتونه اختیار با او خداوند متعال گذاشته، اما این نمایش قدرت اسلامه. چقدر ما روایت داریم خدا فرشته هایی داره که سابقین به نماز جمعه رو می نویسد، کی اول آمد، کی دوم آمد، کی سوم آمد، و به اندازه سبقتشون به نماز جمعه خدا فضیلت بهشون. در روایتی داریم، این روایت عجیبه، می فرماید برای نماز جماعت که می روی فلا تسعو، سعی و شتاب و تندروی نداشته باشی، با وقار برید. اما در مورد نماز جمعه آیه قرآن فسعوا الی ذکر الله، شتاب کنید، مثل یک کار مهمی که خیلی عجله دارید اهمیت قائل بشید. آقاییست به نام قلیب، این روایت رو من بخونم، این بحث فضیلت رو دیگه تمامش کنم. به این روایتی که قلبهای مبارک شما رو نورانی و نورانی تر میکنه دقت کنید. برادرها، خواهرها، فردیست به نام قلیب آمد خدمت رسول اکرم، عرض کرد یا رسول الله اینی تهیأت للحج عدت مرات فما قدر لی، من چندین بار مهیا شدم حج برم اما مهیا نمیشه برای من، مقدر نشده برای من، حالا مریضی، سفری، بیماری، چی پیش میاد نمیتونم حج برم. فرمود یا قلیب علیک بالجمعه فانها حج المساکین، اونی که نمیتونه به حج بره نماز جمعه بیاد، این حج مساکین. غفلت نشه برادرها، خواهرها، بنده و امثال بنده رفتنی هستیم، اهمیت به افراد نیست. این جایگاه عظیم را به یک دیگر توصیه کنیم، بچه هامون گاهی توی این صفوف حضور پیدا بکنن، حضور اجتماعی داشته باشن، همه با همدیگه بیشتر آشنا بشیم. وقتی که نماز جمعه تمام بشه صحنه شهر عوض بشه تا همه احساس کنن شیعیان امیر المؤمنین حضور دارن، مسلمان ها حضور دارن، با همدیگه اجتماع دارن، با همدیگه محبت دارن، با همدیگه اخوت دارن، این بده برای کشور اسلامی که اگر یک مسابقه تمام بشه کل خیابان‌های شهر تحت تأثیر ترافیک او قرار میگیره، همه میفهمن که امروز مسابقه فلان بوده، اما نماز جمعه جوری باشه که اصلا معلوم نشه که نماز جمعه هست یا نیست. نمیگیم اون مسابقه بده، با ورزش کسی نمیخواد مخالفت کنه. میخوام عرض کنم که این نمایش قدرت اسلام هر کجا بودید و هر کجا هستیم و هر کجا بودیم از خدا توفیق بخوایم حضور در نماز جمعه داشته باشیم. نماز جمعه دو خطبه داره که در روایت داره به جای دو رکعت نمازه. وسط این دو رکعت خطبه نماز بخونم چطوره؟ ذکر بگم چطوره؟ قرآن بخونم چطوره؟ زیاد سوال میشه. میفرماین اگر این ذکر مانع شنیدن خطبه ها بشه نباید نماز بخونه، نباید ذکر بگه، نباید قرآن بخونه، باید خطبه رو گوش بده. ما رو به قبله بنشینیم یا رو به امام جمعه بنشینیم؟ روایت داریم، فقهای ما فتوا میدن، روایتی از رسول اکرم کل واعظ قبله، اینو در بحث اتجاه نحو الامام روایات ما آمده، اگرچه این معنای دیگری هم ممکنه داشته باشه، اما اینو فقهای ما استناد کردن بهش که اگر میخواد رو به قبله بشینید یا رو به امام جماعت در نماز جمعه باید رو به امام جمعه نشست، باید رو به امام جمعه نشست. فرض بفرمایید اگر این صفا جلوتر باشه، به نحوی که اگه بخوان رو به امام جماعت باشن رو به قبله نیستن، میفرمان نه رو به قبله نباشه، برگرده رو به امام جماعت باشه، امام جمعه باشه. برای خطیب هم وظیفه تعیین شده. عجیب این صفاتی که در امام جمعه گفته شده. به عنوان مثال گفته باشه، روایت داریم باید سخنران باشه، توانایی داشته باشه، در اینجا باید شجاع باشه. یه امام جمعه ترسویی که جرأت نمیکنه حرف حقایق اسلامی رو بگه نباید نماز جمعه بخونه. اینا خودش خیلی پیام داره. در نماز جمعه باید به مصالح اسلامی و مصالح امت اسلامی اشاره بشه در حدی که مصلحت است، در حدی که صلاح است، باید حقایق دینی گفته بشه. خب من همین مقدار بس میکنم در این جهت. انشاءالله امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق حضور در نماز جمعه چنان که خدا میخواهد، چنان که اولیاش میپسندند، به امام و مأموم به همه توفیق بیش از پیش عنایت بفرماید. خدایا به ما وعده داده ای، در روایات متعددی وارد شده، کسی که نماز جمعه با اخلاصی بخواند خدا پرونده گذشته او رو پاک میکنه. از نماز جمعه که بر میگرده میگن استعنف العمل، خدا همه گناهان تا آمرزید. خدایا ما که میدونیم، من که میدانم شایسته این هدیه و عطای تو نیستم، ولیکن کرم تو، فضل تو، جود تو بی نهایت. خدایا به اولیاءت سوگندت میدهیم این وعده‌ای که به ما داده شده در حق ما حقیقت مقرر بفرما. گناهان گذشته و آینده ما را ببخش و بیامرز. دو مناسبت هم هست که من اشاره می کنم. اول اینه که هفته آینده ماه مبارک رجب شروع میشه. همیشه حضرت آیت الله جوادی در قم که بودیم یادآوری می کردن، تعبیر ایشون گاهی این بود که می فرمودن هر چیزی بهاری داره و بهار سلوک ماه رجب و شعبان و رمضانه. اگر اهل راهی، اگر اهل حرکتی، اگر اهل مسیری، برای رجب و شعبان و رمضان آماده باش. خیلی روایت راجع به ماه مبارک رجب هست. فرمود 3 روز روزه بگیره کسی بهش برش واجب میشه. اگر خدا توفیق به ماها بده با شرایط وارد این ماه بشیم، این ماه رو چنان که حقش هست تعظیم کنیم و انشاءالله اعمال مخصوصش، آداب مخصوصش، وظایف من در این ماه رعایت بکنیم و از این فرصت بی منتهای رحمت الهی بهره‌مند بشیم. آغاز ماه مبارک رجب هم ولادت با سعادت حضرت آقا و مولایمون امام محمد باقر علیه السلام هست، آقایی که پیامبر بشارت به وجودش داد. فرمود یبقر العلم بقرا، در فرمود این اسم تعبیر من هست، فرمود که حضرت رسول اکرم، نه این که من به او باقر بگم، فرمود الذی سمی فی التورات بالباقر قبل از من، قبل از عیسی، حضرت موسی در تورات نام او رو به عنوان باقر معرفی کرد، باقر العلوم. این ولادت با سعادت باید گرامی داشته بشه. هفته آینده هم باز ولادت امام هادی و شهادت امام هادی است که البته در هفته دیگه صحبت خواهد شد، ولی با توجه به این که بعضی ها برنامه ریزی شده بیادبی کردن به ساحت مقدس امام هادی، امسال باید ولادت امام هادی و شهادت امام هادی فوق العاده با شکوه بیشتر و با عظمت بیشتری برگزار بشه. همونطوری که اونها بنای جسارت داشتن به محضر امام هادی، باید شما تجلیل کنید، تعظیم کنید اون چه که از دستتون ساخته است نسبت به آشنایی با امام باقر و آثار امام باقر و امام هادی، و تجلیل از اون حضرات و جشن اونها و عزای اونها انشاءالله با شکوه بیشتر و عظمت بیشتر برگزار بشه. خب کم کم به تابستانم نزدیک میشیم، مفصل صحبت خواهیم کرد، ولی بدانید دوره تابستانی مسجد هم برنامه ریزی شده برای آقازاده های شما. به حمد الله و به لطف الهی مدرسه شنبه ها که مدرسه قرآن و عطرت نام گرفت، به حمد الله به پایان رسید. پایان دورش هفته قبل برگزار شد. آقازاده های شما آمدن، دختر خانم های شما در روز شنبه معارف اسلامی، حقایق دینی را در کنار اردوها و تفریحات و اینها فرا گرفتن. اون عده‌ای که آمدن، ما برای تابستون هم برنامه ریزی کردیم، از علمای دعوت کردیم، برنامه متنوعی برای آقازاده های شماست، هم پسرها هم دخترها بیان اینجا هم کلاس داشته باشن، هم اردو داشته باشن، هم تفریح داشته باشن و انشاءالله با معارف اسلامی بیش از پیش آشنا بشن. انتظار من اینه که از این برنامه هایی که حقیقتاً گاهی با سختی های فراوان مهیا میشه، انشاءالله نهایت استقبال رو بکنید، و اگر اشکال و ایرادی هم هست، پیشنهادی هم دارید، ما از انتقاد و پیشنهادم استقبال میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله.